رادیو فردا که ترکیب غریبی هم هست. اما خب میتونم این رو بگم که برنامه‌های بیشتر تلویزیونی خواهیم ساخت، تصویری خواهیم ساخت، سعی خواهیم کرد که خیلی بیشتر در شبکه‌های اجتماعی از برنامه‌های تصویری استفاده بکنیم. به هر حال دوره و عصر شبکه‌های اجتماعی هست. سعی می‌کنیم مستندهای تصویری و تلویزیونی بیشتری تولید بکنیم. رادیو فردا طی سال‌های گذشته مستندهای زیادی تولید کرده، هم رادیویی هم تلویزیونی، که با استقبال مخاطبان ما مواجه بوده. و اگر بخوام کوتاه جوابت رو بدم، این هست که توسعه به این مفهوم که بخوایم با انرژی بیشتری در بخش تصویری هم مثل بخش‌های دیگر کار بکنیم حتما هست، ولی فعلا برنامه جدیدی قرار نیست به سری برنامه‌های تصویری رادیو فردا در آینده نزدیک اضافه بشه. در میان مدت و دراز مدت امیدوار هستم از صمیم قلب که بتونیم برنامه‌های تصویری بیشتری رو هم برای مخاطبانمون به اجدونی بیاریم.
شما هم اگر نظر و پیشنهادی درباره بخش تصویری ما دارید با ما تماس بگیرید. و اما امواج کوتاه رادیویی ما از تاریخ 8 فروردین ماه تغییر کردند. این اطلاعات در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما هم در اختیار شماست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
خبرها و گزارش های مربوط به حملات مرگبار در بروکسل پایتخت بلژیک از جمله پربیننده ترین گزارش های تصویری و خبری سایت رادیو فردا بودند. همونطور که میدونید در 3 انفجار که 2 انفجارش در فرودگاه بروکسل انجام گرفت و 1 انفجار در مترو، 35 نفر جون خودشون رو در بروکسل از دست دادند که واکنش های جهانی داشت، از جمله ایالات متحده و ایران و دیگر کشورهای اروپایی به این عملیات مرگبار واکنش نشون دادند و با قربانیان این عملیات ابراز همدردی کردند. مثل همیشه رادیو فردا اخبار مربوط به حقوق بشر، اقلیت‌ها و زندانیان سیاسی رو دنبال کرده این هفته. هم یکی از مطالب مربوط به مصاحبه همکارمون مهتاب وحیدی‌راد با رضا معینی از گزارشگران بدون مرز در مورد آزادی بیان در سال 94 و یک گزارش دیگه مربوط به بیانیه دیدبان حقوق بشر که از ایران خواسته امکان دسترسی متهمان سیاسی به وکیل رو فراهم کنه. یکی از گزارش‌هایی هم که سایت رادیو فردا منتشر کرده و مورد توجه کاربران قرار گرفته، دعوت جمهوری اسلامی از تجار ایرانی برای خرید ملک در سوریه است. برخی از کارشناسان و مقامات صنعت ساخت و ساز در ایران میگویند که جمهوری اسلامی از مسکن سازان ایرانی خواسته که اقدام به خرید ملک در مناطق شیعه نشین دمشق بکند.
هیمان زیر همین مطلب در وبسایت ما نوشته: از دولت محترم درخواست میکنیم که از سرمایه گذاران دعوت کنند تا در مناطق دورافتاده ایران سرمایه گذاری کنند تا شاهد فقر در آذربایجان، خراسان، سیستان و بوشهر نباشیم. و محمد هم نوشته: سرمایه و نیروی کار ایرانی همه جا باید فعال باشه جز ایران خودمان.
پربیننده ترین عکس ها و فیلم ها مربوط به وضعیت بروکسل پس از حملات مرگبار هفته گذشته بود و همینطور فیلم ویدئویی در مورد سگ‌آزاری در تهران که در این مورد هم همکار ما محمد زرقامی مصاحبه ای کرده و مطلبش در سایت رادیو فردا منتشر شده.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. باز هم منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
So
سال 94 را در مجموع میتوان سال به نسبت آرامی برای سینمای ایران دانست. روند تولید و نمایش فیلم ها در این سال با مشکلات و حاشیه های کمتری سپری شد و در این راه مدیران سینمایی دولت حسن روحانی با کنترل و مدیریت بیشتر بر فیلمنامه های پیشنهادی سینماگران کوشیدند از ساخت فیلم های حساسیت برانگیز جلوگیری کنند. با پیگیری چنین سیاستی طبیعی بود چند فیلمی که از سالهای گذشته اجازه نمایش عمومی پیدا نکرده بودند در سال 94 هم نتوانند به نمایش درآیند. آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیریوسفی، عصبانی نیستم ساخته رضا دورمیشیان و خانه پدری آخرین فیلم کیانوش عیاری شاخص‌ترین این گونه فیلم‌ها بودند که وضعیت نمایششان همچنان مبهم است. از فهرست این گونه فیلم‌ها اما در سال 94 دو فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد و از رئیس جمهور پاداش نگیرید ساخته کمال تبریزی به نمایش درآمدند. از میان این دو فیلم نمایش فیلم قصه ها خبرسازتر از دیگری بود. با این همه مدیران سینمایی توانستند بدون مواجهه با اعتراض شدیدی این فیلم انتقادی را بر پرده سینماها نگه دارند.
آقا اختشاش نکن.
خیال کردیم نفهمیدم تو وقت داری
چیکار. کاسه های سفالی عدسی میدادیم موزیک خوب.
احمد طالبی نژاد منتقد و نویسنده سینمایی شناخته شده ساکن تهران میگوید مجموعه سیاست‌های مدیران سینمایی باعث شد سینمای ایران در سال 94 به نسبت سال‌های پیشینش از سیاست دورتر باشد.
سینمای ایران در سالی که گذشت در نیمه دومش خیلی متاثر بود از فضای سیاسی کشور که به هر حال داشتیم به انتخابات نزدیک می‌شدیم و اون مسائلی که اولوش انتخابات بود، ولی به نظر من یکی از ویژگی‌های خوبی که حالا این دور مدیران سینمایی به نظرم به کار بردن این بود که خیلی خود بچه سینما درگیر با مسائل سیاسی نکردن. البته خب اونایی که علاقه من بودن بیانیه دادن فردی گروهی، ولی این باعث نشد که کلا فضای سینما خیلی تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار بگیره.
مهمترین حاشیه سال 94 توقف اکران فیلم رستاخیز ساعتی پس از آغاز نمایشش در سینماها بود. اکران این فیلم که مضمونی درباره وقایع عاشورا دارد با تجمعاتی که مقابل برخی سینماهای نمایش دهنده اش تشکیل شد به دستور حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی متوقف شد.
حسین در راه
کوفه. پاسختم به دعوت حسین چی؟
کنم
کوفه بتازم.
داور حسین آبوش.
از حسین بخواد با یزید بیعت کنه.
مخالفان این فیلم به نمایش چهره برخی شخصیت‌های مقدس مانند عباس فرزند امام اول شیعیان در آن اعتراض دارند. عقب نشینی وزارت ارشاد از مجوز صادر کرده اش برای اکران این فیلم موضوع مباحث مختلف در سال 94 بود. احمد طالبی نژاد درباره وقایع مرتبط با فیلم رستاخیز میگوید این فیلم قربانی اختلافات گروهی و جناحی شده است.
متاسفانه خب توی مملکت ما در عرصه فرهنگی فقط وزارت ارشاد نیست که تصمیم گیرنده نهایی، در واقع میشه گفت که چندین نهاد زیربط و بیربط دیگه هستند که اونا هم دخالت میکنن از کمیسیون فرهنگی مجلس گرفته تا اوزای علمیه تا خیلی های دیگه، به هر حال اون هم دخالت میکنن و تاثیر میذارن. اما در مورد این فیلم رستاخیز ببینید موضوع فیلم جزء دوائر منتهی به قول آقای بهشتی مدیر عامل اسبق فارابی، این دوائر منتهی توش مسائلی مطرح میشه که فقط در واقع تصمیم گیرنده شورای ارشاد نیست، یه جورایی بحثهای جناحی و بحثهای گروهی مربوط به مسائل دینی و سیاسی اینا اینجا قاطی شده با مسائل سینما و به همین دلیل میبینیم که هیچ اراده جدی برای اینکه این فیلم اکران بشه وجود نداره.
خانه دختر ساخته شهرام شاه حسینی نیز دیگر فیلمی بود که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور رسمی از توقیف آن خبر داد. فیلمی که در جشنواره فجر سال 1393 به نمایش درآمد و پیش بینی میشد جزو فیلم‌های اکران سال 94 باشد، اما واکنش برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان نسبت به مضمون این فیلم که درباره بکارت است باعث شد با وجود اعمال تغییراتی در آن وزارت ارشاد همچنان حاضر به اکرانش نباشد.
دستتو بده.
نامحرمی
میشه
شما شماره آقا دومادو رو بدید.
من چه کاری نمیتونم بکنم.
نه مردم چی بگم؟
بگیم نفس
هاش
عروسمون
نفس.
همین رو
تو.
بابا رسما
مون از خونه‌ش انداخت بیرون.
یعنی
در زمینه اکران فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی که از آن به عنوان پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینمای ایران نام برده می شود، با داستانی درباره دوران کودکی پیامبر اسلام و استفاده از برخی سینماگران شناخته شده جهانی، با بیش از 16 میلیارد تومان فروش پرفروشترین فیلم سال 94 شد. این فیلم با تبلیغات فراوان و اختصاص دو گروه سینمایی همزمان به مدت نزدیک به 6 ماه بر پرده سینماهای ایران بود. از دیگر اتفاقات مهم سال 94، تداوم و گسترش فعالیت گروه سینمایی معروف به هنر و تجربه بود که به نمایش فیلم‌های متفاوت و غیر متعارف اختصاص دارد. این گروه از سال 1393 راه اندازی شد، اما در سال 94 بر حجم فعالیت‌هایش افزوده شد و بیش از 30 فیلم بلند و 10 فیلم مستند در آن به نمایش درآمد. احمد طالبی نژاد تداوم فعالیت این گروه سینمایی را مهمترین اتفاق سینمایی سال 94 می‌داند.
فکر می‌کنم که مهمترین اتفاق تاریخ سینمای ایران همین راه اندازی گروه هنر و تجربه است که اتفاقاً بعضی از اهالی بدنه سینمای ایران و اینکه منافع مادی زیادی دارن زیاد باش موافق نیستم، ولی اگر به عنوان یک اتفاق هنری بخوایم در واقع در سینمای ایران یادی بکنیم، من فکر می‌کنم که افتتاح و استقبالی که نسل جوان به خصوص از این فیلمایی که در این گروه اکران میشن رو اگر شما بررسی بکنید می‌بینید که واقعاً اتفاق عجیب غریبی است. خیلی از فیلمایی که سال‌های سال در محاق مونده بودن، نه محاق سانسور اینا، یعنی هیچ کس حاضر نمیشد هیچ سینمادار اینا رو اکران بکنه، مثلا بازم سیب داری مال این آقای بایران فرضی، مثلا رقص خاک ابوالفضل جلیلی و امثال اینا، به اضافه تعداد قابل توجه از فیلمای دههای اول انقلاب که اینا در واقع در اون دوره دیده شدن و بعد امکان نمایششون نبود، از جمله آباد خاک، از جمله باشو، از جمله خیلی از فیلم های دیگه که به هر حال تو این گروه اکران شدن و به شدت هم مورد استقبال واقع شدن. با هر متر و معیاری که ما نگاه کنیم به این قضیه می‌بینیم که یک اتفاق بسیار ارزشمند نقطه امیدی شده الان این برای تمام بچه‌ای که دارن فیلم های غیر متعارف می‌سازن، فیلم هایی می‌سازن که به هر حال متصل به سینمای بدنی است و می‌دونن یک جایی هست که این فیلم ها رو نشون میده. ضمن اینکه اصلا تعداد قابل توجه فیلم مستند هم تو این گروه به نمایش در اومدن و با استقبال واقع شدن.
اما از نظر کیفی و سطح پرداخت نام چند فیلم بیش از بقیه در سال 94 مطرح شد. در دنیای تو ساعت چند است ساخته اول صفیه یزدانیان، رخ دیوانه به کارگردانی ابوالحسن داوودی و چهارشنبه 19 اردیبهشت به کارگردانی وحید جلیلوند از جمله فیلم‌های مورد توجه و تحسین شده سال گذشته بودند. احمد طالبی نژاد در یک نگاه کلی درباره سطح کیفی محصولات سینمای ایران در سال 94 چنین می‌گوید:
همه فیلم ها رو ندیدم، ولی در مجموع آره چند تا فیلم خوب اکران شد. فقط یک اتفاقی که هم در فیلم هایی که اکران شدن این سال دیده می شد و هم در فیلم هایی که در جشنواره تعدادی که دیدیم اینه که تأثیر سبک و سیاق اثر فرهادی داره به شدت بر سینمای اجتماعی ما حاکم میشه، هم در خود فیلمنامه ها و هم در اجرا. واقعیت امروزه که انقدر پررنگ این قضیه که به نظرم بعدها بیش از یه دورانی به نام دوران دقیقاً من یاد دوران کیارستمی میندازه. توی دهه 70 به خصوص ما نگاه میکنیم این اغلب فیلمسازهای جوان میرن به سمت این که در واقع سبک و سیاق کیارستمی استفاده بکنن، که خب تعدادی هم فیلم خوب و موقع ساخته شد، ولی بعد این تقلید کمرنگ شد. الان هم در واقع سایه اثر فرهادی، سایه سنگین اثر فرهادی بر سر سینما ایران هست که داره فیلم ها رو به سمت این داره که یه جورای همه شدیده هم دارن میشن. این بد یا خوبه من قضاوتی نمی کنم، میخوام بگم فضا فعلا اینجوریه.
در عرصه بین المللی سینما ایران در سال 94 نتوانست به جایزه مهمی دست پیدا کند. با این همه در 3 جشنواره معتبر کن، ونیز و برلین نمایندگانی در بخش‌های مختلف این جشنواره‌ها داشت و توانست نامش را همچنان در عرصه جهانی مطرح کند. فیلم‌های ناهید، چهارشنبه 19 اردیبهشت، لانتوری و اژدها وارد می‌شود، مهم‌ترین نمایندگان سینمای ایران در عرصه بین المللی در سال 94 بودند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202112 21.